بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 71 سطر 12. استاد مروی، جلسه 57 مورخه 19/12/74.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله، إنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقة فغير سديد، وإن أريد مقيدا فغير مفيد، لأن علامة المجازي هي صحة السلب المطلق.
بستر مطلب سوم در باب مشتق در ادله مرحوم آخوند بود، بر این که مشتق وضع شده است در خصوص متلبس، سه دلیل بر این مدعا مطرح شد. در پایان این قول دو نکته را مرحوم آخوند ذکر می کنند و بحث از این قول را تمام می کنند. نکته اول ذکر یک اشکال است در دلیل دوم و جواب از این اشکال. خب ما بارها این نکته را اشاره کردیم که از رسائل به بعد، رسائل مکاسب و کفایه، بحث‌های خارج مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بوده، لذا نظم و ترتیب درست رعایت نمی شده. مثلا ذیل دلیل دوم مرحوم آخوند دلیل تضاد رو ذکر کردن، اشکالات اون جواب دادن، بعد حالا به ذهن خودشون یا به ذهن شاگردی میرسه اشکالی که کسی که حالا میگیم کی گفته این اشکاله، اشکالی که کسی باز به دلیل دوم داشته، اون اشکال رو عنوان میکنه، باز دوباره مرحوم آخوند اون اشکال رو ذکر میکنه، اون جواب میدن. همون بحثا به اون شکل کتاب شده، لذا نظم خیلی دقیقی در مباحث حکم فرما نیستش. میبینید دلیل سوم تمام میشه، اشکالاتش هم تمام میشه، باز دوباره برمیگردن به دلیل دوم، یک اشکال از دلیل دوم و جوابش، که باز تو بحث خارج این افت و خیزها هست. عمده نکته‌ای که آدم در سطح بیاموزه براش خیلی در آینده تدریسیش و درسیش و علمیش مهمه، نظم در مطالبه. یعنی این اگه طلبه در سطح بیاموزه که مطالب رو بتونه منظم ارائه بده، در نتیجه فکرش منظم بشه، عملا بسیار میتونه از مباحث استفاده کنه. فکر غیر منظم ولو انباشته از مجموعه علوم باشه هیچ ثمره‌ای نمیتونه ارائه بده. یعنی مطلب بنویسه کسی سر در نمیاره چی نوشته، مطلب بگه کسی سر در نمیاره چی داره میگه. لذا این عمده ضعفی است که آدم میبینه در حوزه های ما هست. و اگه بتونید از حالا کسانی که در این زمینه کار کردن شماها رگه بگیرید، این خیلی مهمه، یعنی در کنار درس به این بپردازید، فکر رو منظم کنید، همونطور که بحث منظمه سعی کنید مباحثه همونطور باشه، سعی کنید دستبندی مطالب اینا بعد میتونید استفاده کنید، و الا فکر غیر منظم نمیتونه برای دیگران مفید باشه نه برای خود آدم. یعنی حتی در مقام کاربرد اونقدر مطالب تو ذهن برای خود آدم شلوغه که خودش هم نمیتونه استفاده کنه. لذا این رو دقت داشته باشید انشالله که این حالت نظم رو خیلی مهمه که در فکر آدم بتونه ایجاد بکنه. بسیار حالا دقت کنید، این اشکال رو دو نفر از بزرگان، یکی صاحب فصول، یکی هم مرحوم رشدی صاحب بدائع، ذکر کرده. مرحوم آخوندم اشکال رو ذکر می کنند، از این اشکال جواب می دن. قبل از بیان این اشکال مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنم. مقدمه این است که برخی از علمای علم بیان میگویند صحت سلب که علامت است برای این که این لفظ مجاز در این معنا هست نه حقیقت، این صحت سلب وقتی علامت مجاز است که سلب مطلق باشه. مثلا ما میگوییم الغنمو لیس بناطق مطلق، غنم ناطق نیست، هیچ زمانی نبوده نیست نخواهد بود. این سلب مطلق علامت این است که استعمال ناطق در غنم حقیقت نیست، اگه باشه مجاز. ولی این قائل میگوید اگر جمله سالبه ما مقید بود، سلب مقید علامت مجاز نمی باشد، به خاطر این که سلب مقید در معنای حقیقی هم پیدا می شود. مثال رو ببینید مطلب روشن می شود. مثالش این که مثلا شما می تونید بگید الغنمو حال کونه علقتن لیس به حیوان. غنم وقتی علقه بود حیوان نبود، علقه بود نه حیوان. این سلب، سلب مقید است. الغنم حال کونه علقت، این سلب علامت مجاز نیست. نمیتونید بگید پس استعمال حیوان در غنم مجاز است، این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مستشکل میگه شما استدلال کردید، گفتید مشتق از منقضی سلب میشود و سلب علامت مجاز می باشد. مستشکل میگه سلب مشتق از منقضی سلب مطلق نیست. مثلا زیدی که دیروز ضارب بوده، نمیتونید بگید زیدون لیس بضارب مطلق، زید نزاره بوده نه هست نه خواهد بود، یکی دروغه. زید دیروز زارب بوده، پس سلب مطلق که نیست اینجا. اون چه که هست سلب مقید است. به این معنا که شما اینجور جمله سالبه درست میکنید، میگید زیدون لیس بضارب فی حال الانقضاء، قید میارید، میگید زید در حال انقضا ضارب نیست، ایسو سلب مقید. مثل اون مثالی که گفتیم الغنمو حال کونه علقتن لیس به حیوان، اینجا شد سلب مقید. سلب مقید علامت مجاز نمی باشد. این خلاصه اشکال. حالا یکی دو خط بخونیم به جواب برسیم. ثم انه ربما اورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله، چه بسا اشکال شده هم در فصول هم در بدایع. بر استدلال به صحت سلب که دلیل دوم بود، به ما حاصل بود، اشکالی که حاصلش اینه انه ان اريد به صحت سلب صحته مطلقا، اگر مرادتون این که مشتق از منقضی صحت سلب داره، اگر مراد از صحت سلب است مطلقا بدون قیدی فغیر السدیده، این حرفتون درست نیست، باطله. اینجا شما زیدی که دیروز زده نمیتونید صحت سلب مطلق کنید ضرب را از او، بگید زیدون لیس بزارب مطلقا، زید اصلا زارب نیست، این نبوده و نیست و نخواهد. این جمله که دروغه. و این ارید مقیدا، اگر سلب شما سلب مقیده، یعنی میگید زیدون فی حال الانقضاء لیس بزارب، زید در حال انقضاء زارب نیست، این سلب مقید و غیر مفیده، فایده نداره، مجاز رو نمیفهمانه. چرا؟ چون در مقدمه گفتیم لأن علامت المجازه هی صحت و سلب المطلق، چون علامت مجاز سلب مطلقه و این شد سلب مقید، سلب مقید علامت مجاز نمی باشد. و فیه انه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدهد. خلاصه جوابشون این است که میفرمایند ما قبول نداریم که سلب مقید علامت مجاز نباشه، بلکه اگر جمله ما سلب مقید باشه این جمله سه نوع و سه قسم داره، در دو قسمش سلب مقید علامت مجازیت است و در یک قسم علامت مجازیت نیست، و در بحث مشتق ما توضیح میدیم این اقسام دل وجدان وجود دارد، یعنی ما در باب مشتق دو قسم سلب درست میکنیم، سلب مقید میشه علامت مجاز. پس بنابراین این اشکال شما وارد نخواهد. قبل از بیان این اقسام مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. میدانید که سلب کلی از فردش جایز نیست، نمتونید بگید زیدون لیس به انسانه، ای باطل بذر. پس اگر در جایی دیدید کلی از یک فرد سلب شده. مثلا گفتیم الغنم لیس بناطقین، غنم ناطق نیست، معلوم می شود این فرد فرد این کلی نیست، استعمال کلی در فرد مجاز میشه. این مقدمه روشن است. حالا دقت کنید، مرحوم آخوند میفرمایند در مقام جواب در قضیه سالبه تارتن ما قید را قید برای عدات سلب، یعنی قید برای خود لیسه میاریم. مثلا میگیم لیس فی حال الانقضاء زیدون بضاربه، اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند لا محال این سلب از این فرد علامت مجاز است. نیست در حال انقضا زید ضارب. شما کلی ضارب رو از فرد منقضی سلب کردی، این قید یعنی فرد، اینجا سلب کلی از فرد علامت مجاز است. معلوم میشه ضارب در فرد منقضی صادق نیست. یک قسم. قسم دوم، قید را قید موضوع قرار میدید. حالا ادبا بگن لیس فی حال انقضا زید بضاربین، از در ادبیاتی جمله درسته یا نه؟ انقضا زید بضاربین بله؟ خب علما چی میگن؟ خب خیلی خب عرض کنم که آیا معمول خبر متوسط بین فعل ناقص و اسم قرار میگیره یا قرار نمیگیره؟ بعضی هم گفتن نمیشه. آی محیطین خود شما دقل راحت کرد دیگه. او یک قسم دیگره که الان میگیم، ولی اینطوری میگیم لیس فی حال الانقضاء زید بضارب. خب آها، اگه ظرف و جار رو مجرور باشه علی قولن میتونه. حالا باز مراجعه به ادبیات کنید ببینید قول دیگرم داریم یا قول دیگر نداریم. الا اذا اتا نمیدونم ظرفن او چی ابن مالک میگه، اونجا رو نگاه کنید ببینید قول دیگه داریم یا قول دیگه نداریم. بسیار خوب، حالا به ذهن آمد نکته ادبی. قسم دوم، تارتن قید موضوع است. مثلا میگوییم لیس زیدون فی حال الانقضاء بضاربه. اینجا هم این سلب، سلب مقید علامت مجازیت است. شما شیوه اول رو قبول نکنید بگید او ممنوعه، این شیوه رو به کار میبره. معنای جمله اینه نیست زید در حال انقضا ضارب. باز از زید منقضی ضارب سلب شد. سلب کلی از فرد علامت مجازیت است. این هم وجدانی است، نمیتونید انکار کنید. یعنی چه؟ آیا زید در این ظرفیت قرار داره یا قرار نداره؟ آیا در حال درست متعلق انقضا ضربه، ولی انقضا قید برای چی؟ فرق است بین متعلق و قید. چی منقضی شده؟ عقل منقضی شده، ضرب منقضی شده، نمیدونم قعود منقضی شده، قیام منقضی شده. متعلق انقضا اوناست، ولی انقضا قید برای چیه؟ بس غیر از متعلقه. خود انقضا ضرب قید برای چیه؟ برای چی نباشه؟ چه اشکال داره؟ خب نه، زیدی که در حال انقضاء ضرب است قائم نیست، ضارب نیست. این جمله اشکالش چیه؟ اشکال منطقی، ادبی، اشکال آیا این جمله سالبه منطقیاً، ادبیاً درسته یا نه؟ اگر درسته نتیجه ما رو میدهد لا محال. بیان کاری به مفهوم نداره، نه اول خلط نکنید. تعلیق الحکم بالوس مشعر بالعلیه ارتباطی با اینجا نداره. حالا اجازه بدید قسم سوم. مرحوم آخوند میفرمایند بله اگر سالبه ما به نحو قسم سوم باشه، به این معنا که قید را قید محمول بگیرید یا قید مسلوب به تعبیریشون، این جمله علامت مجازیت نیست. به این شکل بگید، بگید لیس زیدون بزار بن فی حال الانقضاء. خوب دقت کنید جمله رو چجور معنا میکنی. نیست زید ضارب در انقضاء. خوب، بسیار خوب، میگیم زید ضارب در حال انقضاء نیست، ولی ممکنه الان ضارب باشد به اعتبار دیروز. پس این جمله سوم مجازیت رو درست روشن نمی کن، ولی دو جمله گذشته مجازیت رو روشن کرد و همان دو قسم سلب برای اثبات مدعای ما کافی خواهد. باز اینجا فرصت کنید حواشی رو نگاه بکنید، من فکر کنم گاهی اشکالات این به ذهن میرسه، مطلب روشن میشه دیگه. حالا باز حواشی رو ببینید، ببینید که اینجا چی جور خواستن مطلب مرحوم آخوند رو بفهمانه. این خلاصه جوابی شد. حالا توجه کنید یه نکته رو باید اشاره کنیم برای توضیح عبارتیشون، به مطلب ارتباطی نداره، مقدمه نگفتیم ذهنتون مشغول نشه. و اون نکته این است که در منطق خونده سلب مقید اعم است از سلب مطلق، به خلاف موجبه. در موجبه مطلق اعم از مقید است، حیوان اعم از ناطقه، ولی در سالبه برعکسه، لا ناطق افرادش بیشتر از لا حیوان، به خاطر این که در غنم لا ناطق صدق میکنه ولی لا حیوان صدق نمیکنه. پس سالبه مقید اعم از سالبه مطلق. این نکته فقط برای توضیح قسمتی از عبارت مرحوم آخوند. حالا دیگه عبارت رو دقت بکنید. و فیه انه، جواب از این اشکال این است که ببینید ما از خارج چجور وارد شدیم، گفتیم جمله سالبه سه قسم میشه براش درست کرد، مرحوم آخون از قسم آخر شروع میکنه، میفرماین یه قسم داریم که علامت مجازیت نیست، او رو بذارید کنار، ولی چرا به او شکل ما جمله رو بگیم؟ او شکل ممنوعه، ما به شکل دیگه جمله رو میگید. و فیه انهو، بذار قسم سوم رو در بیان ما بیان میکنه. این اریده به تقیید، تقیید المسلوب، اگر مرادتون از این قید، قید برای محمول و مسلوب است، لیس زیدون بزاربن فی حال الانقضا، حال الانقضا قید برای مسلوب و محموله، داخل پرانتز اون نکته آخر رو بیان میکنن، الذی یکون سلبه، اون چنون سلب محمولی که حالا که مقید شد، سلب مقید اعم است از سلب مطلق، زارب در لا زارب در حال انقضا اعم از مطلق و زارب است، سلب مقید اعم از سلب مطلقه. خب اینم داخل پرانتز، ارتباطی به اصل بحث نداره. حالا اگر مرادتون از قید تقیید مسلوبه، یعنی محمول رو قید میزنید، کما هو واضحون، چنانچه این روشنه، فصحت و سلبی، پس این صحت سلب، وَن لَمْ تَكُنْ عَلَامَةً عَلَى كَوْنِ الْمُطْلَقْ مَجَازًا فِي، ولو این صحت سلب علامت بر مجازیت نیست، اِلَّا اَنَّ تَقْیِیدَهُ مَمْنُوعٌ، دقت کنید، اِلَّا این که این تقیید در کلام ما که قائل به صحت سلبی ممنوع است، ما که دلیل دوممون صحت سلبه، مرادمون همچه صحت سلبی نیست، الا ان تقییده ممنوعون، ایره بسیاری از محشین ازش رد شدن. فقط مرحوم کمپانی اینجا آمده وجهی برش ذکر کرده که آخو این تقیید برای چی ممنوع باشه، اصلا چه اشکال داره محمول مقید به یه قیدی باشه. ایشون یه توضیحاتی میده که باز او توضیحاتش دوچار اشکاله.